ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 29 شهریور ماه سال 1396 هجری شمسی، برابر 20 سپتامبر سال 2017 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، رضا جمالی.
ممنون دکتر، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. شماری از مقامات نظامی و امنیتی ایران از سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه حکومت ایران به شدت انتقاد کردند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران بر تاکید به اینکه زمان آن رسیده که محاسبات غلط آمریکا را تصحیح کنیم، تهدید کرد آمریکا پاسخهای دردناکی را دریافت خواهد کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز دونالد ترامپ را متهم کرد که به گفته او درک ضعیفی از توافقات بین المللی دارد. مسعود جزایری سخنگوی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه پایبند ماندن دونالد ترامپ به برجام به خودش مربوط است، گفت او با این بلوف ها نخواهد توانست از جمهوری اسلامی امتیاز گیری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در نخستین سخنرانیش در سازمان ملل از حکومت ایران به عنوان رژیمی جنایتکار نام برد که به اقدامات بی‌ثبات کننده اش به گفته او در منطقه ادامه می‌دهد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی باید تغییر کند، در غیر این صورت آمریکا از آن خارج خواهد شد. رکس تیلرسون روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز از بخشهایی از این توافق ابراز نگرانی کرد. اشاره وزیر خارجه آمریکا به آن بخش از توافق هسته‌ای است که بر اساس آن بخشی از محدودیت‌های فعلی در برابر تهران به مرور برچیده می‌شوند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به دولت مرکزی این کشور 3 روز مهلت داد که یا طرحی جایگزین ارائه کند یا همه پرسی استقلال در موعد مقرر برگزار خواهد شد. آقای بارزانی روز سه‌شنبه در جریان سخنرانیش در جمع هواداران استقلال این اقلیم بدون اشاره به جزئیات پیشنهادش گفت اگر ظرف 2-3 روز آینده راه حل جایگزین در نهایت به استقلال کردستان عراق منجر شود، او تعویق همه پرسی را انجام نخواهد داد. مقام های اقلیم کردستان عراق تاریخ 25 سپتامبر 5 روز دیگر را برای برگزاری همه پرسی استقلال این اقلیم اعلام کردند. با این حال دولت مرکزی بغداد و همچنین همسایگان عراق به شدت از این همه پرسی ابراز نگرانی کردند. به گفته مقامات مکزیک شمار قربانیان زلزله روز سه‌شنبه در این کشور به دست کم 248 کشته رسیده است. قدرت این زمین لرزه 7.1 ریشتر و کانون آن در 120 کیلومتری مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک گزارش شده است. حدود 2 میلیون تن از شهروندان مکزیک شامگاه سه‌شنبه در بیبرقی به سر بردن و خطوط تلفن در این منطقه قطع بود. شماری از ساختمان‌ها در مکزیکو سیتی فرو ریخته و به گفته انریک پناپنتو رئیس جمهوری مکزیک، ویران شدن یک مدرسه به مرگ بیش از 20 کودک منجر شده و ده ها کودک نیز همچنان مفقود هستند. زمین لرزه سه‌شنبه و همچنین زلزله قدرتمندی که هفته پیش مکزیک را لرزان در 32 سالگرد مهیب‌ترین زلزله در مکزیک روی می‌دهد که بیش از 10,000 کشته بر جای گذاشت. و خبر آخر این که طوفان سهمگین ماریا پس از درهم کوبیدن چند جزیره در منطقه کارائیب بامداد چهارشنبه به وقت محلی با شدت 4 به سواحل پورتوریکو رسید. در یابوکوآ در جنوب شرقی این کشور سرعت باد به 250 کیلومتر در ساعت رسید و گزارش‌هایی درباره رانش زمین در برخی مناطق این شهر منتشر شده است. همچنین گزارش شده در سان خوان پایتخت پورتوریکو حدود 900 هزار نفر در بیبرقی به سر می‌برند. بکداش.
سپاس از رضا جمالی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی. سخنرانی حجت الاسلام حسن روحانی در مجمع عمومی ملل متحد تا دقایقی دیگر تلاش برای دفاع از حیثیت جمهوری اسلامی. سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی ملل متحد.
The entire world understands that the good people of Iran want change, and other than the vast military power of the United States, that Iran's people are what their leaders fear the most.
But I also have a message today for the people of Iran. You are not our enemy. You are our friends. Shoma duste ma hastid. One day, my Iranian friends, you will be free from the evil regime that terrorizes you.
در جریان عکس‌العمل‌های مقامات جمهوری اسلامی نسبت به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار می‌گیریم. حمله مأموران جمهوری اسلامی به گردهمایی اعتراضی کارگران در عراق. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. در حالی که قرار است تا دقایقی دیگر سخنرانی حجت الاسلام حسن روحانی در مجمع عمومی ملل متحد آغاز گردد، روز گذشته رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و همچنین نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو سخنرانی‌های خود را در مجمع عمومی ملل متحد ایراد کردند. دونالد ترامپ در جریان سخنرانی خود گفت که به غیر از قدرت عظیم نظامی ایالات متحده، کل دنیا درک می‌کند که مردم خوب ایران تغییر می‌خواهند و به غیر از قدرت عظیم ایالات متحده، مردم ایران هستند که رهبرانشان از آنها می‌هراسند. و همچنین نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در جریان سخنرانی خود گفت پیامی برای مردم ایران دارد و گفت شما روزی دوستان ایرانی هم شما از رژیم به گفته وی شری که شما را ترور می کند رها خواهید شد. سخنرانی های رئیس جمهوری آمریکا به ویژه دونالد ترامپ عکس العمل هایی در میان مقامات جمهوری اسلامی داشته است که مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا همکنون در استودیو است و ما را در جریان آنها می گذارد. چه عکس العمل هایی اظهارات رئیس جمهوری آمریکا داشته؟
بکتاش، همونطوری که گفتی صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت کرد، واکنش‌های خیلی زیادی در داخل ایران داشته. اما قبل از اینکه ما بریم سراغ اون واکنش‌ها، بهتر هست که مروری کنیم بر صحبت‌های دیروز دونالد ترامپ که بخشش اختصاص داشت به ایران و موضوع توافق هسته‌ای یا همون برجام. دونالد ترامپ توافق هسته‌ای با ایران رو توافقی یک طرفه توصیف کرد و گفت این یکی از بدترین توافق‌هایی هست که دولت آمریکا تا کنون اون رو امضا کرده و مایه شرمساری آمریکاست.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever.
دونالد ترامپ از حکومت ایران با عبارت رژیم جنایتکار نام برد و برنامه موشکی ایران رو مورد انتقاد شدید قرار داد. گفت در این شرایطی که ایران برنامه موشکیش رو دنبال میکنه، ما نمیتونیم در توافق هسته‌ای بمونیم، چون این رفتارهای ایران به گفته او بی ثبات کنند است. البته این فقط بخشی از صحبت‌های دونالد ترامپ درباره ایران بود. موضوع حقوق بشر، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران، وضعیت آزادی بیان در ایران از جمله صحبت‌های دونالد ترامپ بود و همینطور او مقام‌های جمهوری اسلامی ایران رو به حمایت از تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرد، اتهامی که بارها مقام‌های ایران اون رو رد کردند.
خب این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا عکس‌العمل‌های شدیدی گویا داشته در میان مسئولین جمهوری اسلامی.
بله، همینطوره. من با واکنش محمد جواد ظریف شروع میکنم که او در پست توییتری خودش واکنش نشون داد به صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا و گفت که صحبت‌های او ارزش پاسخگویی نداره و در پست توییتریش نوشت برجام قابل مذاکره نیست. امروز محمد جواد ظریف دیداری داشت با فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که در این دیدار طرفین تاکید کردند بر اجرای برجام و پایبندی به تعهداتشون در برجام. و اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صحبت کرده درباره اظهارات دیروز دونالد ترامپ و گفته این اظهارات غیر منطقی و متناقض هست و او گفته که این اظهارات ناشی از آشفتگی در ذهن، استراتژی و سیاست و گفته اون چه مایه شرمساری باید باشه برای آمریکا نقض برجامه. اشاره داشته به اون قسمت از صحبت‌های دونالد ترامپ که گفته توافق هسته‌ای مایه شرمساری آمریکاست. شماری از مقام‌های امنیتی و نظامی ایران هم واکنش نشون دادن، از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که گفته دونالد ترامپ درک ضعیفی از توافق‌های بین‌المللی داره و دروغگو هست، گفته که نمیتونه این توافق بین‌المللی رو از اجراش سر باز بزنه. فرمانده سپاه پاسداران محمد علی جعفری هم سخنان دونالد ترامپ رو اتهام زنی به ایران توصیف کرد و به نوعی آمریکا رو تهدید کرد، گفت که پاسخهای دردناکتر رو در عمل و در رفتار و تصمیمهایی که ایران ظرف چند ماه آینده میگیره آمریکا مشاهده خواهد کرد و اضافه کرد که سخنان رئیس جمهور آمریکا نباید بی پاسخ بمونه. خب میدونیم که قرار هست حسن روحانی تا دقایق دیگه در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت کنه، در تهران هم بسیاری منتظر هستند که ببینن حسن روحانی چه خواهد گفت به خصوص درباره برجام. و تعدادی از نماینده های مجلس هم صحبت کردن، از جمله محمود صادقی نماینده تهران که گفته ترامپ رجزخونی کرده و صحبتاش توهی از منطق بوده. و علایالدین بروجردی هم گفته که دونالد ترامپ روی کردش به توافق هسته‌ای تغییری نکرده. اگر هفته پیش تعلیق تحریم‌های آمریکا علیه تهران رو امضا کرده، این یکی از تعهداتش در برجام بوده، به معنی تغییر روی کردش نیست.
خب مقامات اروپایی هم واکنش داشتند در ارتباط با این سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بوده که در دفاع از توافق هسته‌ای صحبت کرده.
بله، ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که دیروز برای نخستین بار بود که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت می‌کرد، حمایت کرد از توافق هسته‌ای با ایران و گفت که لغو توافق هسته‌ای بدون جایگزینی مناسب اشتباهی خطرناک خواهد بود.
If we stop with this deal, if we just stop with the nuclear agreement, so we will enter into a situation.
ایمانوئل مکرون در ادامه صحبتش گفت که اگر توافق هسته‌ای رو ما با ایران کنار بگذاریم با موقعیتی شبیه کره شمالی مواجه خواهیم شد و این در شرایط فعلی کار درستی نیست. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم علاوه بر دیداری که با محمد جواد ظریف داشت، امروز با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم دیدار کرد و باز حمایتش رو از توافق هسته‌ای اعلام کرد و گفت که بهتره که همه طرفین پایبند بمونن به اجرای برجام.
خب کمیسیون برجام قرار با شرکت وزرای خارجه 5+1 و ایران پس از گویا سخنرانی حسن روحانی برگزار بشه، از این جلسه بگو.
بله همینطوره. این کمیسیون دیروز البته در سطح کارشناسان برگزار شد با حضور معاونان سیاسی وزیران خارجه گروه 5+1 و ایران و همینطور هلگا اشمیت معاون فدریکا موگرینی. امروز قرار هست ساعت 6 بعد از ظهر به وقت نیویورک کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران خارجه گروه 5+1 و ایران جلسه ای برگزار بکنه و همونطور که میدونیم این کمیسیون مسئولیتش بررسی نحوه اجرای برجام هست یا شکایات احتمالی که خب میدونیم بارها ایران آمریکا رو به بدعهدی و نقض روح برجام متهم کرده و چند تا از نماینده های مجلس در ایران هم منتظر هستن که این کمیسیون تشکیل بشه تا به گفته اونها به بدعهدی‌های آمریکا رسیدگی بشه.
سپاسگزاریم. مهتاب وحیدی‌راد بود. اشاره می‌کنیم که در این کمیسیون قرار هست که وزرای خارجه جمهوری اسلامی و آمریکا یعنی محمد جواد ظریف و رکس تیلرسون برای اولین بار رو در روی هم قرار گیرن. خبرگزاری ها گزارش دادن که احتمالاً جلسه پرتنشی خواهد بود از این حیث، یعنی از نظر اولین ملاقات یا دیدار رو در روی محمد جواد ظریف و رکس تیلرسون. و ما همزمان با برگزاری سخنرانی ها در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد و در حالی که قرار هست دقایق دیگر سخنرانی حجت الاسلام حسن روحانی در مجمع عمومی ملل متحد آغاز بشه، تظاهرات اعتراضی در برابر مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک جریان داره. همکارمان نادر صدیقی رو روی خط داریم. آقای صدیقی، از این تجمعات اعتراضی بگین.
بله، درود بر شما آقای خمسه‌پور. ایرانیان زیادی در خیابان 47 شرقی، تقاطع خیابان دوم در نزدیکی مقر سازمان ملل متحد، همونطوری که شما اشاره کردین، اجتماع کردند. این تظاهرات از جانب یکی از سازمان‌های وابسته به سازمان مجاهدین خلق برپا شده و در ورودی خیابان 47 هم پلاکارت‌ها و پوسترها و عکس‌های متعددی از تظاهرات مختلف در ایران نصب شده، با این پیام که طی سال 2017 میلادی، یعنی که الان که ماه نهم این سال میلادی رو سپری می‌کنیم، تا به حال 11,000 تظاهرات اعتراض‌آمیز در عرصه‌های مختلف در شهرهای مختلف ایران، نقاط مختلف ایران برپا شده. یک همچین خبری هم برگزار کنندگان تظاهرات ارائه کرده.
آقای صدیقی، این تجمعات اعتراضی آیا فقط از جانب یک گروه هست، اونطور که اشاره کردین، گفتین شورای ملی مقاومت یا مجاهدین خلق، و آیا گروه های دیگه هم هستن که تجمعات اعتراضی دارن؟
آنچنان که اعلام شده، گروه های دیگری ایرانی هم در خیابان های مجاور قراره که تظاهرات برگزار بکنن. من هنوز فرصت رسمن به این نقاط رو پیدا نکردم. در تظاهرات امروز من میبینم که بسیاری از ایرانی ها هستن، ولی جمع کثیری از آمریکایی ها رو هم در میان ایرانیان میبینم، به خصوص تعداد زیادی از سیاه‌پوستان آمریکایی در این تظاهرات شرکت کردن. ولی در هر حال تظاهراتی است که وسعتش نسبت به سالهای پیشین، تا اونجایی که من خودم تجربه کردم، بسیار گسترده تر هست و تعداد شرکت کننده ها در تظاهرات خیلی خیلی بیشتر از سال گذشته هست. در تظاهرات امسال هم طبق برنامه‌ای که دادن، برای چندین شخصیت سیاسی آمریکایی مانند سناتور پیشین جوزف لیبرمن، جان بولتون، نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، و همینطور رابرت توریچلی، سناتور اسبق ایالت نیوجرسی، سخنرانی خواهند کرد.
آقای صدیقی، بفهمید که آیا این تجمعات در یک جاست یا در جاهای مختلف هستین؟ فضای اعتراضات چگونه هست؟
در تظاهرات مجاهدین خلق در خیابان 47 شرقی هست و گروه های دیگر در نقاط دیگر نزدیک مقر سازمان ملل اجتماع می کنند. و البته به غیر از ایرانی ها، گروه های دیگری از سوری ها، مثلا من دیدم که تظاهراتشون رو برپا کردن در نزدیک مقر سازمان ملل.
سپاسگزاریم. تجمعات اعتراضی گروه های مختلف از جمله ایرانی ها و خارجی ها در اعتراض به حضور هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی ملل متحد و سخنرانی حسن روحانی که قرار هست تا دقایقی دیگر آغاز شود. همکارمان نادر صدیقی بود در نیویورک.
این صدا صدای رادیو فرداست.
روسیه از آمریکا می‌خواهد توافق هسته‌ای با ایران را به چالش نکشد، به ویژه که از دید مسکو تهران کاملاً به تعهدات خود پایبند است. وزیر خارجه روسیه اعلام کرده است مسکو از توافق هسته‌ای با تهران دفاع خواهد کرد. آنا رایسکا.
از دید بسیاری از نمایندگان پارلمان روسیه، نه جامعه بین الملل، بلکه طرفداران دونالد ترامپ در داخل آمریکا، مخاطب اصلی رئیس جمهور آمریکا در نخستین سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بودند. از جمله لئونید سلوتسکی، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، به شبکه روسیه 24 گفت:
По идее наших стратегических друзей, как я их называю, Соединенных Штатов, очевидным образом.
همتایان راهبردی من از یک سو درباره عدم مداخله در امور دیگران سخن به میان می‌آورند و از سوی دیگر همچنان خود را رئیس کل دنیا می‌دانند. دونالد ترامپ از جایگاه مجمع عمومی سازمان ملل استفاده کرد تا وعده‌های انتخاباتی خود را تکرار کند. سخنرانی وی شعار و تهدید بود که غیر سازنده و نپذیرفتنی
است.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل را نامتعارف توصیف کرد و احتمال داد رئیس جمهور آمریکا از جمله خواسته های مخاطبان داخلی خود را مد نظر داشت. در این حال لاوروف در جمع خبرنگاران روس اظهار داشت این سخنرانی با آن دلیل قابل توجه است که در آن دونالد ترامپ میگوید آمریکا هیچ کشوری را به برگزیدن خط مشی مطلوب واشنگتن وا نخواهد داشت. لاوروف در مصاحبه با اسوسییتد پرس نیز به این موضوع پرداخت و گفت:
I paid attention to another part of the president's speech when he said that he respects.
من به آن بخش از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا توجه کردم که او طی آن گفت آمریکا تنوع کشورها و فرهنگها را محترم می‌شمارد و برای استقلال و کیفیت مناسبات بین‌المللی اهمیت قائل است. و صرفاً می‌خواهد نمونه باشد، نه اینکه به زور رهبری کند. این موضع بسیار ستودنی است. مدت‌ها بود چنین سخنی از رهبران آمریکا نشنیده بودیم.
همزمان وزیر خارجه روسیه هشدار داد تهدید به حل مسائل بین‌المللی کمک نخواهد کرد. او با اشاره به تهدید نابودی کامل کره شمالی از سوی دونالد ترامپ گفت مسکو معتقد است که هر مسئله را باید از راه تعامل حل کرد. لاوروف همچنین سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران را موجب نگرانی فراوان مسکو دانست و تشریح کرد. برجام دغدغه‌های جامعه جهانی درباره برنامه اتمی ایران را برطرف کرد و باعث تحکیم ثبات در منطقه و امنیت بین المللی شد. او با اشاره به گزارش‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره متعهد بودن ایران به توافق هسته‌ای تأکید کرد از این توافق دفاع خواهیم کرد. همزمان الکسی کارپوف، نماینده روسیه در آژانس بریا نوستی گفت تاکنون تمام شواهد دال بر آن بوده که ایران به تعهدات خود کاملا پایبند است و هیچ دلیلی برای بازبینی این توافق و یا وضع شروط جدید و تکمیلی نمی‌بینیم. الکساندر بودونوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه نگران است که تلاش برای برهم زدن توافق هسته‌ای با ایران پیامدهای غیر قابل پیش بینی به دنبال خواهد داشت.
В случае, если американцы вернутся к политике давления на Иран, нас ждёт новый.
اگر فشار آمریکا بر ایران افزایش یابد، با تنش‌های روبرو خواهیم شد که چند سال پیش داشتیم و معلوم نیست این بار اوضاع به کجا کشیده خواهد شد. به رغم انتقادهای فراوان از توافق هسته‌ای با ایران، امضای آن از تنش‌ها کاست. به نظرم واشنگتن سرانجام رسماً از این توافق خارج نخواهد شد، بلکه به آن پایبند نخواهد بود.
رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد اگر قرار است واشنگتن به توافق هسته‌ای با تهران پایبند باشد، باید در آن تغییراتی داده شود. این اظهارات در پی آن بیان شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در جریان نخستین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بار دیگر برجام را بدترین توافق دانست که آمریکا تاکنون امضا کرده. چهارشنبه وزیران خارجه کشورهای طرف توافق هسته‌ای با ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل درباره اجرای برجام دیدار خواهند کرد. پیشتر وسیلین بنز، نماینده روسیه در سازمان ملل، گفت پیام مسکو به واشنگتن تا این نشست حفظ برجام خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram
همچنین نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا هم بازگو کنید. 2042-02-21-12-21-12 نقطه نظرات شما را می شنویم.
آقای خامنه‌ای، همان اوایل غنی‌سازی اورانیوم می گفتی که تکنولوژی و غنی‌سازی اورانیوم جزء ارق ملی است. به هیچ عنوان تحت فشارهای امریکا و غرب از ادامه غنی‌سازی عقب نشینی نمی کنیم. بعدها که ترامپ گفت من رئیس جمهور بشوم قرارداد برجام را پاره می کنم، شما گفتید اگر امریکا قرارداد برجام را پاره کند ما قرارداد برجام را آتش می زنیم. حال نیست میگویید اگر امریکا از قرارداد برجام بیرون بیاید ما با غرب بر سر قرارداد برجام در توافق میمانیم. آقای خامنه‌ای، اصلا معلوم هست ما ایرانیان کدام حرف شما را قبول کنیم که هر لحظه حرفتان را عوض میکنید؟
آقای حسن روحانی میگویند که اگر جمهوری اسلامی بخواهد برگردد به شرایط قبل از برجام در عرض چند روز این کار انجام خواهد شد. آقای روحانی، شرایط قبل از برجام شما چه بود جز تورم اقتصادی تا سقف آسمان و تحریم از سوی کلیه جامعه بین المللی و گرسنگی ملت ایران و وارد کردن دستبیل از چین؟ آقای روحانی، نه شما و نه رهبرت آدم هایی نیستید که در مقام تهدید کردن باشید.
آقای روحانی، به جای مالکشی بر اعمال جمهوری اسلامی در سازمان ملل باید فکری اساسی به حال مرگ بر این و مرگ بر اون گفتنهای سردمداران جمهوری اسلامی بکنه که 40 سال دنیا رو با ایران و ایرانی دشمن کرده. ضمناً ایشون باید بدونه که دنیا بالاخره با تأخیر بسیار دست این آخوندهای بیخاصیت و دشمن تراش رو خونده و حالا تازه داره کم کم دوزاری دولت‌ها میفته که این عمال جمهوری اسلامی چه موجودات وحشتناک و پرخطری هستند، چه برای ایرانی‌ها و چه برای خارجی‌ها.
درود بر رئیس جمهور بزرگ آمریکا، درود بر مردی که مثل آیزنهاور، جورج بوش و بقیه رؤسای معتبر آمریکا هستند. میخواستم به آقای ظریف بگم، یک بار گفتی که ما در ایران زندانی سیاسی نداریم. دروغت کم بود که برای دفعه دوم داری میگی آقای ترامپ حرفای عوام فریبانه میزنه. تازه مردی پیدا شده به نام ترامپ که واقعا مردانگیش نسبت به دنیا مخصوصا مردم ایران ثابت شده. به این ظریف بگید خجالت بکش، شما زندانی سیاسی ندارید، حالا آقای ترامپ دروغ میگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
قصاص دیگری و اعدام دیگری آن هم در ملأ عام در جمهوری اسلامی اجرا شد. بامداد امروز مردی 40 ساله که متهم به قتل دختری 7 ساله به نام آتنا اصلانی شده بود در انظار عمومی به دار آویخته شد. حکم اعدام وی کمتر از 1 ماه پس از برگزاری دادگاه اجرا شده است. رویا کریمی مجد.
این صدای هلهله افرادی است که بامداد روز چهارشنبه شاهد اعدام محکوم به قتل آتنا اصلانی بودند. مردی 40 ساله که تا آخرین لحظات زندگیش پیش از اعدام از پذیرش اتهام تجاوز سر باز زد. بر اساس اخبار منتشر شده، اسماعیل جعفرزاده مشهور به اسماعیل رنگرز 7 مردی است که در سال 96 در ملأ عام به چوبه دار سپرده شده است. اعدام او نیست که به اتهام قتل یک دختر 7 ساله به دار آویخته شد در ملأ عام و با حضور جمعیت تماشاچیانی برگزار شد که از صحنه جان دادن یک نفر فیلمبرداری می‌کردند و با دست و پا زدنش هلهله شادی سر می‌دادند. تنها دو روز پیش از اجرای حکم اعدام در ملأ عام، روز یکشنبه غلامحسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، از افزایش قتل‌های فجیع در سال 96 خبر داده بود. خشونتی که محسنی اجرایی آن را به تأثیر فضای مجازی نسبت می‌داد. مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی در سوئد، اما از منظری دیگر به رواج خشونت در ایران می‌پردازد و می‌گوید
این خشونت دولتی، این اعدام‌ها، این در ملأ عام دار زدن‌ها، اینها رو خب خود حکومت انجام میده. بنابراین باید قبل از هر چیز به این مسئله اشاره کرد که حکومت سعی می‌کنه با استفاده از خشونت لجام‌گسیخته‌تر جامعه رو کنترل کنه. ببینید، جامعه ایران به دلیل تمام نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که با آن روبرو هستش، روز به روز دشواری‌ها و آسیب‌های اجتماعی بیشتری رو برای مردم در بر داره. بدهکاری، کج‌روی‌های اجتماعی، تمام آن چیزی که به نام جرایم اجتماعی شناخته میشه. یک راه حل اینه که سعی کنه با بهبود شرایط جامعه امکان اینجور جرایم و بدهکاری‌ها رو کاهش بده، که خب این حکومت اصلا نه تنها این کارو نمیکنه، بلکه خودش به یکی از مروجین جدی خشونت تبدیل شده.
قتل آتنا اصلانی که جسدش سه هفته بعد در پارکینگ مغازه اسماعیل جعفرزاده پیدا شد، اما خشنترین قتل روی داده در سال 96 نبود. تنها در هفته جاری رسانه‌ها در ایران از وقوع دو قتل خانوادگی در مشهد و اسلام آباد غرب خبر دادند. روز دوشنبه در شهر مشهد یک مامور نیروی انتظامی همسرش را کشت و پدر و همسرش را با شلیک گلوله مجروح کرد و سپس در حیات خلوت کلانتری خودکشی کرد. همان روز در اسلام آباد غرب نیز مردی پس از شلیک گلوله به صورت همسر و دو دختر 10 و 4 سالش خود را کشت. روز چهارشنبه نیز رسانه‌ها از قتل یک مادر و دختر در تهران توسط شمشیر خبر دادند. همه این جنایت‌ها در حالی رخ داده است که یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است، وظیفه‌ای که مسئولان می‌گویند اجرای مجازات اعدام در ملأ عام با همین هدف صورت می‌گیرد. مهرداد درویش‌پور:
تمام پژوهش‌های جامعه شناسانه و جرم شناسی نشون میده که استفاده از خشونت برای بازداشتن از ارتکاب به جرم کوتاه مدت ممکنه تأثیرگذار باشه، اما دراز مدت جامعه رو در برابر اون واکسینه میکنه. حتی کسی که به جرم متوسل میشه در اون لحظه که فکر نمیکنه که حتما دستگیر میشه و حتما لو میره و حتما مجازات میشه. برعکس، گسترش این خشونت ها فقط به عادی سازی خشونت در جامعه منجر میشه و پیامد اصلی اون این خواهد بود که جامعه‌ای که واکسینه شده در برابر خشونت، در واقع بدترین شکل‌های خشونت رو هم دولت استفاده بکنه. این دیگه نه تنها عامل بازدارنده نخواهد بود، بلکه با هنجارمند کردن خشونت در گسترش توسل به خشونت در جامعه تأثیر می‌ذاره. از این نظر در دراز مدت این روش‌هایی که حکومت اسلامی در پیش می‌گیره به ضد خودش تبدیل میشه و فقط به گسترش خشونت در جامعه منجر میشه. و به همین خاطر کشورهای پیشرفته مدرن و دموکراتیک سعی می‌کنن مرتباً از میزان شدت مجازات و خشونت بکاهن و سعی کنن از روش‌های پیشگیری و بهبود شرایط جامعه استفاده کنن برای اینکه بدهکاری یا دشواری‌های اجتماعی رو کاهش بدن یا با اون مقابله کنن.
اعدام متهم به قتل آتنا در حالی در ملأ عام اجرا شد که قوه قضاییه ایران اعدام در ملأ عام را در بهمن ماه 1386 ممنوع کرده و در بخشنامه‌ای گفته بود نحوه اجرای حکم و اطلاع رسانی درباره آن نباید به شکلی باشد که جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان را دچار تنش روانی کند. بنابر گزارش‌ها در سال 2016 میلادی 33 اعدام در ملأ عام در ایران اجرا شده است.
نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا می توانید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
در عراق حمله پلیس ضد شورش به تجمع اعتراضی کارگران دو کارخانه با واکنش نهادها و اتحادیه‌های کارگران روبرو شده است. کارگران دو کارخانه هپکو و آزراب عراق در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان روز سه‌شنبه دست به تجمع زدند که با عکس‌العمل ماموران ضد شورش روبرو شد. مقامات مسئول محلی و وزارت کار تاکنون واکنشی به گردهمایی‌های اعتراضی و عکس‌العمل پلیس نشان ندادند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی روز چهارشنبه در بیانیه حمله پلیس ضد شورش با باتوم و گاز اشکاور به کارگران دو کارخانه هپکو و آذرآب عراق را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری اینا، این کانون در بیانیه خود تأکید کرده است که هیچ مقام مسئولی در استان مرکزی برای دلجویی از ماها تأخیر در پرداخت حقوق کارگران در جمع آنها حاضر نشده است. خانه کارگر استان مرکزی نیز در بیانیه‌ای با اشاره به تجمع کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوقشان گفته است، مسئولین به جای همیاری آنها و دلجویی از آنها دستور برخورد با کارگران را صادر می‌کنند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. روز سه‌شنبه 28 شهریور تعدادی از کارگران دو کارخانه آذرآب و هپکو در نقاط جداگانه شهر عراق تجمع کردند. وبسایت عراق امروز خبر داده است که تعدادی از کارگران شرکت آذرآب روز سه‌شنبه با بستن جاده تهران عراق خواستار توجه مسئولان به اعتراض خود شدند که نیروهای یگان ویژه آنها را از این محلها پراکنده کردند. بر اساس گزارش‌ها کارگران شرکت هپکو برای دقایقی خط آهن عراق را مسدود کرده بودند. در فضای مجازی و برخی وبسایت‌ها هم عکس‌ها و فیلم‌هایی از برخورد پلیس ضد شورش با این تجمع‌ها منتشر شده است. در شبکه‌های مجازی همچنین تصاویری از کارگرانی منتشر شده که بر اثر حمله پلیس ضد شورش پایشان شکسته و یا سر و صورتشان مجروح شده است. دلیل تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آذرآب عراق عدم پرداخت حقوقشان در 4 ماه اخیر اعلام شده است. این کارگران که مالک بخشی از سهام این شرکت هستند، همچنین نسبت به نحوه برگزاری مجمع عمومی این شرکت در روزهای 26 و 27 شهریور اعتراض دارند و معتقدند که قانون در برگزاری این نشست رعایت نشده است. به گزارش خبرگزاری اینا، نماینده سازمان بورس نیز به نحوه برگزاری این نشست ایراد گرفته است. از سوی دیگر دلیل تجمع اعتراضی گروهی از کارگران کارخانه هپکوی عراق نیز دریافت نامنظم حقوق و پرداخت نشدن حق بیمه کارگران اعلام شده است. کارگران دو کارخانه هپکو و آذرآب عراق پیش از این نیز چندین بار در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان تجمع کرده بودند. مقامات استان مرکزی پیش از این بارها وعده پرداخت مطالبات این کارگران را مطرح کردند، اما کارگران در تجمع‌های خود اعلام کردند که به این وعده ها عمل نشده است.
حمله ماموران جمهوری اسلامی و شلیک گاز اشکاور به گردهمایی کارگران در عراق، اعتراضاتی که در واکنش به عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران برپا شده بود. جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
آمارهای ساخت و ساز و همچنین شمار داد و ستدهای مسکن و ساختمان در 5 ماه گذشته نشانه هایی گفته می شود از رونق در این بازار را تصویر کرده است. آرش حسن نیا و جزئیات بیشتر.
ابتدای شهریور ماه امسال بانک مرکزی ایران با صدور بخشنامه‌ای تاکید کرد که بانک‌ها موظفند نرخ‌های سود سپرده‌های یک ساله بانکی را حداکثر در سطح 15% نگاه دارند. بر اساس این بخشنامه که مبنای آن تصمیم شورای پول و اعتبار در سال 95 بود، نرخ‌های سود سپرده کوتاه مدت روز شمار نیز در حد 10% تعیین شد. همان زمان شماری از کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران هشدار می‌دادند که اصرار بانک مرکزی بر رعایت این نرخ‌های سود بانکی سبب خواهد شد تا سپرده‌گذاران علاقه‌ای به نگاه داشتن سپرده‌های خود در بانک‌ها نداشته باشند. البته طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در برنامه‌ای تلویزیونی تأکید کرد که هنوز همین نرخ 15% هم برای سپرده‌گذاران بانکی نرخی جذاب خواهد بود.
اگر بانک مرکزی هم دنبال این بود که نرخ سود اعتبار را بیاره پایین که انگیزه ایجاد بکنه برای سپرده‌گذاران که سپرده‌گذاران بتونن منابعشون رو ببرن و سرمایه‌گذاری کنن تو کارهای کسب و کار، توی بازار سرمایه، تو سرمایه‌گذاری، تو تولید اشتغال، اگر هم این بود عدد 15% سود سپرده‌گذاری بیشتر از اون عددی است که این انگیزه رو ایجاد کنه. چرا؟ چون 15% سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها بدون مالیات، بدون ریسک، بدون زحمت و نقد شونده، 15% هنوز اونقدر بالاست که کسی تو شرایط تورمی 10% نمیاد سپردهشو بگیره بره یک کسب و کاری را بندازه.
پیشتر پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز اصرار بر بخشنامه تعیین سقف نرخ سود سپرده را منطقی دانسته و تأکید کرده بود که این کار اصطلاحاً موجب سرکوب مالی نمی‌شود.
ببینید این دستوری تفسیر داره. اون مقوله‌ای که از نرخ دستوری ما ازش برداشت می‌کنیم در بحث سرکوب مالی که حالا سالیان گذشته بوده، بحث این است که شما میایید داخل یه بانکی تورمتون مثلا شده 30%، به سپرده‌گذار میگن 14% بگیر، 16% زیر تورم. این مقوله دستوری است.
برهم خوردن تعادل در بازار اجاره بها به نفع افزایش اجاره ها به جای تمایل دارندگان املاک به گرفتن رهن یا پول پیش بالاتر یکی از آثاری بود که گفته می شد پس از اصرار بانک مرکزی بر رعایت سقف نرخ بانکی رقم خواهد خورد. حال اخباری از افزایش 10% اجاره بها تا پایان امسال منتشر شده است. اما چقدر این افزایش که البته در سطحی متناسب با نرخ تورم رقم خورده به سیاست بانک مرکزی مربوط است؟ ایرج رهبر نایب رئیس کانون انبوه‌سازان ایران در گفتگو با شبکه خبر ایران معتقد است نرخ‌های سود بانکی می‌تواند منجر به تغییر ترکیب رهن و اجاره شود.
اون مسئله رهن و اجاره که صحبتش هست که اجاره نقدی رو الان بالا بردن، اون دلایل زیاده داره. یکی از دلایلش مسئله سود بانکی هست که طرف اگر ودیعه رو میگرفت میتونست ببره به یک کار دیگه، اگر اشتغال بود و یک کار بود به یک کار دیگه بزنه که سود بیشتری از بانک که اون سودی که بانک بهش میده به دست بیاره. پس بنابراین اون ترجیح میداد که ودیعه بگیره.
اما حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک این نظریه را در گفتگو با شبکه تهران رد می‌کند.
در حوزه کف بازار من بسیار از همکارانم میگفتن ما زمانی که به مجر میگفتیم که شما بیا پول پیش بالا بگیر و اینو ببر تو بانک سپرده بکن، میگفت من پول پیش بالا بگیرم ببرم بانک بذارم یارانمو قطع میکنن. لذا افراد اقلیتی بودن که نسبت به این موضوع اقدام میکردن.
طی روزهای گذشته در تحلیل روزنامه‌های اقتصادی برای برشمردن دلایل افزایش شاخص‌ها در بورس تهران یا افزایش نسبی قیمت دلار و دیگر پول‌ها در بازار ارز تهران گوشه چشمی به تحولات نرخ سود بانکی داشتند. هرچند که هنوز برای اثبات این نظریه و تأثیر اصرار بانک مرکزی بر تعیین سقف نرخ سود سپرده‌ها بر دیگر بازارها زمان کوتاهی گذشته است.
آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش میداد و انتظار میده که تا دقایقی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی خودش رو آغاز کنه. همکنون که با شما صحبت میکنیم رئیس جمهوری پاراگوئه هست که سخنرانیش رو داره ایراد میکنه. قرار بود پیش از او پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین سخنرانی کنه که بنا به دلایلی که روشن نیست نوبت به سخنرانی رئیس جمهوری پاراگوئه افتاد. همکنون معلوم نیست که یا پس از وی این رئیس جمهوری اوکراین خواهد بود سخنرانی خواهد کرد یا حسن روحانی. به هر رو ما دو تحلیلگر مسائل سیاسی رضا تغیزاده رو داریم در گلاسگوی اسکاتلند و همچنین مهدی مهدوی آزاد در آلمان رو همراهمون. آقای تغیزاده بفرمایید که با توجه به سخنرانی‌های دیروز رئیس جمهوری آمریکا و همچنین نخست وزیر اسرائیل فکر می‌کنین که حسن روحانی در سخنرانی خودش روی چه مسائلی تأکید خواهد داشت؟
روز گذشته پیش از سخنرانی آقای ترامپ شاید انتظار می‌رفت که آقای روحانی بتونه سخنرانی خودش رو به نحوی مسالمت‌جویانه مطرح بکنه تا دری برای آشتی با دولت ترامپ یا حداقل زنده نگه داشتن برجام و ادامه تعامل با اروپایی ها باز بگذاره. ولی سخنان دیروز رئیس جمهور آمریکا اونقدر تند بود که حالا آقای روحانی ناگزیر به جبهه راست در داخل به پیونده و صدای او صدای اعتراض خواهد بود. من تردید دارم اگر سخنرانی قبلا آماده شده آقای روحانی بعد از سخنرانی آقای ترامپ دستکاری نشده باشه. در هر حال با حرفایی که آقای ترامپ مطرح کرد، حالا سیاست داخلی ایران عملا یک کاسه خواهد شد و متمایل به راست. بنابراین باید انتظار داشته باشیم سخنان آقای روحانی حداقل برای ارضای سیاست داخلی ایران همسنگ با تندی‌هایی باشه که دیروز در حرفای آقای ترامپ شنیده شد.
آقای مهدوی آزاد، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید حسن روحانی روی چه مسائلی تاکید خواهد داشت در سخنرانی خودش که قرار است تا دقایق دیگر آغاز بشه؟
پیش از آغاز اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به نظر می رسید که برجام موضوع اصلی اما در حاشیه مذاکرات و در حاشیه اجلاس باشه. با سخنرانی دیروز رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو عملا این موضوع از حاشیه به متن آمد، عملا به موضوع اصلی در متن اجلاس تبدیل شد. نطق آقای ترامپ همچنان که میدونید بی سابقه ترین حملات یک رئیس جمهور تاریخ آمریکا بود، به مراتب از نطق محور شرارت، نطق آقای جورج بوش در ژانویه 2002 علیه جمهوری اسلامی، اون هم در فضای بعد از حملات 11 سپتامبر تندتر بود. توی 12 ساعت گذشته چون که آقای تغی‌زاده گفت فشار سنگینی از طرف محافل اصولگرای داخلی بر آقای روحانی وارد آمده، مخصوصا در فضای رسانه‌ای از موضع‌گیری فرمانده سپاه گرفته تا مطالب خبرگزاری‌های اصولگرا، برای اینکه حسن روحانی رو از جبهه میانه به سمت جبهه اصولگرا، جبهه آیت الله خامنه‌ای بکشونند. الان رسانه‌های خارجی به نقل از نزدیکان تیم آقای روحانی به صورت غیر رسمی میگن که قرار هست ساختار نسخه‌های روحانی تغییر نکنه، فقط دو پاراگراف گفته میشه به صورت غیر رسمی که قرار هست اضافه بشه. اما به هر حال من معتقدم نطق آقای روحانی در واقع بیانگر سیاست روزهای آینده جمهوری اسلامی خواهد بود. موافقم با آقای تغی‌زاده که آقای روحانی وادار میشه، مجبور هست پاسخ‌های ترامپ رو به حدی بده، اما افراط او، زیاده روی او در اتخاذ مواضع به قول معروف انقلابی، بدون تردید دور تازه‌ای از مناقشات رو رقم خواهد زد که علیه جمهوری اسلامی و علیه ایران خواهد بود و از طرفی نرمخویی بیش از حد دوام ممکن است موضع او رو در داخل ضعیف بکنه. بنابراین به نظرم آقای روحانی یک بار دیگه در مقابل یک دوراهی سرنوشت ساز در مقابل سیاست خارجی ایران قرار گرفته.
آقای تغی‌زاده، آیا میشه گفت که سخنرانی دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، به ویژه رئیس جمهوری آمریکا البته، در نوع خودش در مقایسه با سخنرانی‌های رؤسای جمهوری پیشین آمریکا که هرچند اونها هم رگه‌هایی از تغییر در ایران رو ممکن بوده داشته باشن ولی به نوعی بسیار متفاوت بود، یعنی از تغییر وضعیت ایران و همبستگی با مردم ایران، یعنی حساب مردم ایران رو از حاکمیت جدا کرد.
در گذشته هیچ یک از رؤسای جمهوری پیشین آمریکا مسئله تغییر رژیم ایران رو نه در سیاست خودشون قرار دادن نه اعلام کردن. در سال 2001 که آقای جورج بوش ایران رو در محور شیطانی قرار داد و در به اصطلاح یونیون استیت سخنرانی سالانه خودش از سه کشور یاد برد که ایران هم یکی از اونها بود، مسئله براندازی ایران مطرح نبود. بعد در محاسباتی که در واشنگتن صورت گرفت، عراق هدف حملات و هجوم نظامی آمریکا قرار گرفت. در دوره آقای اوباما با یک چرخش بسیار بسیار دوستانه تر نسبت به جمهوری اسلامی، نوعی گرایش و تعامل با جمهوری اسلامی سیاست خارجی آمریکا شد. در حقیقت قانون تعامل با جمهوری اسلامی تغییر کرد. اگر تا پیشتر دولت‌های آمریکا سعی می‌کردند امکانات مالی ایران رو ضعیف بکنن، صادرات نفت ایران رو محدود بکنن، مناسبات خارجی ایران رو محدود بکنن، آقای اوباما گشاده دستی نشون داد و انتظار داشت با این گشاده دستی دولت عملگرایی در تهران روی کار بیاد که بتونه بعد از حتی جانشینی آقای خامنه‌ای تدریجا این حکومت رو به غرب نزدیک بکنه، به اصطلاح کشورهای متعارفی دنیا نزدیک بکنه. ولی آقای ترامپ حالا نتیجه گیریش این است که دولت جمهوری اسلامی با استفاده از امکانات مالی ناشی از برجام به فرصت‌های دست پیدا کرده که نتیجه رسیدن به این فرصت‌ها تأمین خاطر کمتر همپیمانان آمریکا در منطقه است، تهدید اسرائیل، نارضایتی عربستان سعودی و حداقل 4 جنگ خارجی در کشورهای منطقه است که حالا افغانستان رو هم میشه به اون اضافه کرد. به این علت به جای سازش و تعامل با جمهوری اسلامی، سیاست برخورد با جمهوری اسلامی و محدود کردن امکانات رو در حد اکثر ممکن اتخاذ کرده که این یک گردش تون و بی سابقه در سیاست خارجی آمریکاست.
پس میشه گفت که در مقایسه با سخنرانی رؤسای جمهوری سابق آمریکا متفاوت بود سخنرانی دونالد ترامپ؟
بدون تردید در تقابل کامل با 4 سخنرانی گذشته آقای اوباما در مجامع عمومی سازمان ملل متحد قرار داشت.
آقای مهدوی آزاد، شما چه دیدگاهی دارین در این باره؟
ترامپ البته به شدت ایدئولوژیک بود، فقط ایران نبود که در سخنرانی آقای رئیس جمهور مورد حمله قرار گرفت، از سوریه گرفته تا کره شمالی، که البته هر دو رژیم‌های به شدت مستبد و جنایتکار هستند، اما تا کوبا، ونزوئلا و سایر کشورها در واقع مورد حملات تند آقای ترامپ بودن. نگاه ایدئولوژیک در واقع جناح کنسرواتیو، جناح بنیادگرا، اصولگرا در ایالات متحده آمریکا چنین بوده. حدود 2 دهه قبل دولت دموکرات کلینتون مذاکرات و توافقی رو در مورد فعالیت‌های اتمی ایران با کره شمالی منعقد کرد. اون توافق از طرف هر دو طرف مورد رعایت قرار گرفت. تقریبا بحران اتمی کره شمالی داشت حل می‌شد. بعد از مدتی جمهوری خواهان به کنگره بازگشتن، اکثریت رو در دست گرفتن، بودجه ساخت 2 نیروگاه اتمی رو قطع کردن و دوباره بحران آغاز شد. به اینجا رسیدیم که الان هستیم. اساسا جمهوری خواهان نوع نگاهشون به بحران‌های اجتماعی، به بحران‌های سیاسی و کشورهایی که به صورت واقعی یاقی هستند مثل کشور جمهوری اسلامی ایران و حکومت جمهوری اسلامی ایران، نوعی نگاه سخت افزارانه است، با اتکای به حملات نظامی، اتکای ابزارهای مثل تحریم، فشارهای حاد سیاسی. از این زاویه نگاه آقای ترامپ تفاوت چندانی با نگاه جورج بوش یا استراتژیست های او مثل پل ولفوویتس نداشت. اما از نظر عملگرایانه و بعد در شرایط خاصی که ما درش واقع هستیم، یعنی بحران حاد روابط خارجی ایران با اعراب، فضایی که در منطقه خاورمیانه فعلا به چشم میخوره، این نطق بوی جنگ میداد، بوی خطر میداد، بوی آتش میداد و از این زاویه به نظرم یکی از بی سابقه ترین زنگ های خطر بر فراز جمهوری اسلامی در 14 گذشته است.
خب حالا امروز پس از سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی ملل متحد قرار هستش که کمیسیون برجام هم برگزار بشه با شرکت وزیران خارجه 5 به علاوه 1 و ایران. یکی از نکاتی که گزارش شده که متشنج میتونه باشه در این جلسه رویارویی وزیران خارجه جمهوری اسلامی و آمریکا، یعنی محمد جواد ظریف و رکس تیلرسون، برای اولین بار با هم خواهد بود. چه فکر میکنین فرایند چنین جلسه‌ای میتونه باشه آقای تغیزاده؟
در جلسه امروز اگر در سطح وزرا برگزار بشه، چنان که گفته شده امکان این هست، آمریکا و جامعه اروپا نقش پلیس خوب و پلیس بد رو ایفا می کنند. آمریکا به طور مطلق برجام رو کنار نخواهد گذاشت، ولی اونطور که رئیس جمهور آمریکا دیروز اعلام کرد و گفت که ما در برجام منفعتی نداریم، آمریکا منفعتی نداره، در مقابل منافع اروپا نخواهد ایستاد. شما شاهد بودید در طول چند روز گذشته به خصوص سخنرانی آقای
تغیزاده. هم اکنون که صحبت میکنیم عذر میخوایم که شما رو قطع میکنیم، دوباره به شما باز خواهیم گشت. هم اکنون حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی قرار است که، یعنی وارد صحنه شده در مجمع عمومی و قرار هست که تا لحظاتی دیگر سخنرانی خودش رو آغاز کنه. ما با پخش زنده این سخنرانی از رادیو فردا همراه شماییم.
و الصلاة على رسول الله و آله و صحبه. آقای رئیس، آقای دبیر کل، عالی جنابان، خانم ها و آقایان، مایلم در آغاز سخن انتخاب ریاست مجمع و همچنین دبیر کلی جناب آقای گوترش را تبریک بگویم و برای ایشان در انجام مأموریت سنگینی که بر عهده گرفته‌اند آرزوی موفقیت نمایم. 4 ماه پیش در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران بیش از 41 میلیون ایرانی، یعنی 73% واجدان شرایط، با حضور خود در پای صندوق رأی یک بار دیگر به برنامه این جانب برای اعتدال و احترام به حقوق بشر و حقوق شهروندی در سیاست داخلی و اتخاذ خط مشی تعامل سازنده در سیاست خارجی و پیشرفت در مسیر تحول اقتصادی اطمینان کردند. این رأی حاصل بلوغ سیاسی اجتماعی جامعه‌ای بود که تنها 4 دهه است حکومتی مردم سالار و آزاد را تجربه می کند. این رأی صرفا انتخاب یک رئیس جمهور نبود، بلکه یک سرمایه بزرگ سیاسی از سوی مردمی بود که بزرگترین پشتوانه نظام جمهوری اسلامی به شمار می روند. حقوق بشر و حقوق شهروندی در کنار اسلام خواهی و عدالت جویی از مهمترین خواسته های مردم ایران در طول بیش از 150 سال گذشته و به ویژه در انقلاب اسلامی سال 1357 بوده است. دولت من در دوره قبل همزمان با پیشبرد مذاکرات هسته‌ای در عرصه خارجی برای تدوین حقوق شهروندی در عرصه داخلی نیز تلاش نموده و منشور حقوق شهروندی را اعلام و برای اجرا ابلاغ نمود. تحقق این منشور در راستای خواسته های مردمی بود که 111 سال پیش انقلاب مشروطیت و 39 سال پیش انقلاب اسلامی را علیه رژیم های خودکامه و دیکتاتور و به منظور دستیابی به حیثیت و کرامت والای انسانی و دستیابی به حقوق خود رقم زدند. خانم ها، آقایان، در این بزرگترین تریبون بین المللی با صدای رسا اعلام می کنم که اعتدال منش و روش ملت بزرگ ایران است. اعتدال نه انزوا طلبی است و نه استیلاجویی. اعتدال نه بی‌تفاوتی است و نه پرخاشگری. مشی اعتدال مشی صلح است، اما صلحی عادلانه و جامع، نه صلح برای ملتی و جنگ و درگیری برای ملتی دیگر. اعتدال آزادی و مردم سالاری است، اما به صورتی شامل و فراگیر، نه حمایت ظاهری از آزادی در یک کشور و پشتیبانی از دیکتاتوری در کشور دیگر. اعتدال همافزایی اندیشه هاست و نه رقص شمشیرها. و بالاخره مشی اعتدال زیبایی آفرین است. سلاح‌های مرگبار صادراتی زیبا نیست، صلح زیباست. رویکرد ما صلح‌خواهی و حمایت از حقوق ملت هاست. ما ظلم را نمی پسندیم و از مظلوم دفاع می کنیم. ما تهدید نمی کنیم و تهدید را از جانب هیچ کس و هیچ قدرتی نمی پذیریم. زبان ما زبان کرامت است و زبان تهدید را بر نمی تابیم. ما اهل مذاکره‌ایم، اما از موضع برابر و احترام متقابل. در دنیای امروز صلح، امنیت و ثبات و پیشرفت کشورها در هم تنیده شدند. نمی شود مردم فلسطین توسط رژیمی شرور و نجات پرست از کمترین حقوق انسانی محروم باشد و قاصبان این سرزمین در امنیت. نمی شود مسلمانان در یمن، سوریه، عراق، بحرین، افغانستان، میانمار و مناطق دیگر در فقر و جنگ و درگیری زندگی کنند و عده‌ای گمان کنند